شب در ایران با مجله شبگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه شنبه پنجم خرداد 1403 شبی که در اون جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن به یک فیلمساز ایرانی تعلق یافت، خوش آمد میگم به شما به این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود و ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از همه به سیاق همیشه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که در استودیو همراه ماست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. جایزه ویژه هیئت داوران 77مین دوره جشنواره فیلم کن به فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف کارگردان ایرانی اهدا شد. محمد رسولوف پس از دریافت این جایزه از زندانیان سیاسی در ایران و به خصوص توماج صالحی رپر معترض یاد کرد. فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران ساخته شده است. در همین باره در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. دادگاه انقلاب سنندج ژینا مدرس گرجی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان را به 21 سال حبس و تبعید به زندان همدان محکوم کرد. بنابر گزارش‌ها اتهام مطرح شده برای این فعال حقوق زنان تشکیل دسته و گروه‌های غیرقانونی با هدف براندازی نظام، همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است. بر اساس قانون ادغام و تجمیع احکام از مجموع 21 سال حکم صادره، اشد مجازات یعنی 10 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان همدان قابل اجراست. دادگاه انقلاب اسلامی همچنین پرونده این روزنامه نگار را با اتهام نشر اکاذیب و تحریک مردم به اعمال خشونت‌آمیز به دادگاه کیفری 2 سنندج ارسال کرد. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که به رأی صادره اعتراض خواهد شد. همچنین وکیل ماشاءالله کرمی پدر محمد مهدی کرمی معترض اعدام شده در ایران هم از ابلاغ حکم 6 سال حبس و ضبط اموال موکلش خبر داد. علی شریفزاده اردکانی وکیل دادگستری این خبر را روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و توضیح داد این حکم بابت اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی برای آقای کرمی صادر شده است. آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات ماشاءالله کرمی پدر دادخواه محمد مهدی کرمی روز 4 اردیبهشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج برگزار شد. سخنگوی جبهه اصلاحات در ایران با بیان اینکه جلسه انتخاباتی اصلاح طلبان فردا یک شنبه برگزار می شود تأکید کرد که ورود این جبهه به گزینه های حداکثری به انتخابات ریاست جمهوری ایران بستگی به عملکرد شورای نگهبان دارد. به گزارش ایلنا، جواد امام خواستار عبرت گرفتن از عدم مشارکت مردم در انتخابات گذشته شد و افزود جبهه اصلاحات ظرفیت های قابل توجهی برای معرفی نامزد اختصاصی خود در انتخابات دارد و افزود که باید دید برخورد حاکمیت با انتخابات پیش رو چه خواهد بود. این سخنان در حالی بیان شده که ویدیویی هم از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین منتشر شده که طی آن درباره احتمال شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده میگوید در حال بررسی شرایط است. با ناتمام ماندن دولت 13 که با مرگ ابراهیم رئیسی رقم خورد، انتخابات ریاست جمهوری ایران 8 تیر ماه برگزار می شود. در پی به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط اسپانیا و تیره شدن روابط این کشور با اسرائیل، وزیر دفاع اسپانیا جنگ غزه را نسل کشی واقعی نامید. به گزارش رویترز، مارگاریتا روبلز، وزیر دفاع اسپانیا روز شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی تی وی ای گفت که نمیتوانیم آنچه در غزه رخ میدهد و یک نسل کشی واقعی است نادیده بگیریم. وزیر دفاع اسپانیا در رابطه با تصمیم دولت مادرید برای به رسمیت شناختن فلسطین گفت این موضوع اقدامی علیه اسرائیل نبوده، بلکه با هدف کمک به پایان دادن خشونت در غزه گرفته شده است. اسپانیا همراه با نروژ و ایرلند 2 خرداد در اقدامی تاریخی کشور فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت شناختند.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما را در جریان مهمترین اخبار قرار داد. حالا نگاهی کنیم به آنچه در این مجله شبانگاهی با هم خواهیم شنید. محمد رسولوف از مرزهای ایران گذشت و به جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن رسید. از خبرنگار رادیو فردا در مراسم اختتامیه این جشنواره جزئیات را خواهیم شنید. علی خامنه‌ای میگوید ابراهیم رئیسی مظهر شعارهای انقلاب بود. به تحلیل این سخنان میپردازیم. و معاون زنان ریاست جمهوری در ایران آمار خشونت علیه زنان را نگران کننده نمی‌داند. با آسیه امینی در این مورد سخن خواهم گفت. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمونید تا بیش از اینها با خبر شوید. همطور که در خبرها هم شنیدید، محمد رسولوف کارگردان ایرانی در اختتامیه 77مین دوره جشنواره کن جایزه ویژه هیئت داوری را برای ساخت فیلم دانه انجیر معابد دریافت کرد. دقایق پیش با بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا که همینک در مراسم اختتامیه فستیوال فیلم کن حضور داره گفتگو کردم که با هم بشنویم.
مراسم اختتامیه 77مین دوره جشنواره فیلم کن دقایق پیش برگزار شد و برندگان این دوره شناخته شدند. محمد رسولوف نماینده امسال ایران در بخش مسابقه کن برنده جایزه ویژه داوران این دوره جشنواره کن شد. تا پیش از برگزاری مراسم اختتامیه بسیاری از پیشبینی‌ها بر این بود که احتمالاً آقای رسولوف برنده جایزه بشه و حتی بسیاری صحبت از دریافت جایزه نخل طلا می‌کردن، اما نهایتاً این جایزه به آقای رسولوف داده شد. جایزه نخل طلا به فیلم آنورا ساخته شان بیکر رسید. در صحبت‌های خودش آقای رسولوف ابراز امیدواری کرد که توجه جهانیان به سمت آنچه در ایران در حال وقوع هست جلب بشه. گفت قلب من نزد مردم ایرانه که به گفته او هر روز با یک فاجعه از خواب بلند میشن.
قبل از هر چیز میخوام از کروی فیلم که موفق نشدن به اینجا سفر کنن و در ایران به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی هستن یاد کنم. از بازیگرا، فیلمبردار، صدا بردار و همه کسایی که کمک کردن اونجا تحت فشار حاکمیت ستمگر و مستبد جمهوری اسلامی هستن. از احوالات هم میتونم بهتون بگم که یک حالت دوگانه‌ای دارم. خیلی خوشحالم برای این جایزه و در این حال قلبم در کنار مردمم در ایران هست که هر روز و هر ساعت و هر صبح با یک فاجعه از خواب بیدار میشن. من میدونم وضع دنیا در جای جای مختلف میتونه خیلی ناراحت کننده باشه، ولی میتونم درباره ایران به شما بگم که مردم ایران به گروگان گرفته شدن. از فستیوال تشکر میکنم، از بازیگرای زن این فیلم که بسیار شجاع بودن، دختران شجاعی که الهام بخش ساخت این فیلم بودن، از پخش کننده ها، از همه کسایی که کنار من وایستادن این فیلم رو درست کردیم، از تهیه‌کننده های مشترک با عزیزم و خصوصا یه بار دیگه از بچه هایی که اینجا نیستن، از گروه و بازیگرهایی که اینجا نیستن یاد میکنم. و همین الان که من با شما حرف میزنم، جورنالیستا، استاد دانشگاه، هنرمندا، خیلی افراد زیادی توی زندان های جمهوری اسلامی هستن که باید دربارشون حرف زن. مشخصا میخوام درباره توماج صالحی حرف بزنم، یک خواننده که به اتهام آفرینش هنری زیر حکم اعدامه. اجازه ندید جمهوری اسلامی با مردمش این
کارو
بکنه.
صحبت‌های احساسی بود. کل سالن لومیر کاخ جشنواره کن به احترام آقای رسولوف به پا خواسته بود و ایشون رو تشویق می‌کرد. در واقع میتونیم بگیم به داشته‌های سینما ایران جایزه دیگری اضافه شد. جایزه قابل توجهی هست در با فیلمی که توجه بسیاری از منتقدان رو جلب کرده بود، در بسیاری از نظرخواهی‌ها جزو بهترین‌ها قرار داشت، در صدر قرار داشت. یک جور اجماعی وجود داشت که احتمالاً آقای رسولوف به جایزه میرسه که نهایتاً به این جایزه رسید. در مراسم اختتامیه هم البته برندگان دیگری بود، از جورج لوکاس با حضور فرانسیس فورد کاپولا، دو فیلمساز بسیار معروف و قدیمی دنیای سینما و از سینمای آمریکا تقدیر شد. بعد اشاره بکنیم به جوایز دیگری هم که داده شد، از جمله جایزه بزرگ هیئت داوران که به یک فیلم ساخته یک فیلمساز زن جوان هندی رسید و خب این نتیجه هیئت داورانی بود که گریتا گروگ ریاست میکرد و اکثریتش هم با زنان بود و تا حدودی هم میتونستیم توجه به زنان و مضامین مرتبط با زنان رو در فیلم های برنده ببینیم.
اما بابک، یکی دیگه از فیلم های خبرساز ساخته یک کارگردان ایرانی علی عباسی بود، فیلمی که درباره بخشی از زندگی دونالد ترامپ ساخته شد به نام کارآموز. آیا این فیلم تونست توجه منتقدان و داوران رو به خودش جلب کنه؟
در مراسم اختتامی که جایزه داده نشد به فیلم کارآموز آقای عباسی و میتونیم بگیم دست خالی بود، در میان منتقدان هم نگاه ها نسبت به فیلم آقای عباسی تا حدودی دوگانه بود. برخی استقبال کرده بودن از فیلم، اما برخی زیاد از این فیلم به ستایش یاد نمی کردن. می تونیم بگیم که در مقایسه با مثلا فیلم عنکبوت و مقدس آقای عباسی، استقبال ها به گرمی اون فیلم نبود و اون چیزی هم که در مراسم اختتامی رویداد تا حدودی باستا به همین اتفاق بود.
با بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا در فستیوال کن گفتگو می کردم. حتما به خاطر دارید که محمد رسولوف کارگردان ایرانی حدود 10 روز پیش با انتشار ویدئوی کوتاهی خبر خروج خودش را از یکی از مرزهای زمینی ایران اعلام کرد. اون در اظهار نظرهای بعدی خودش خاطر نشان کرد که به دلیل محکوم شدن به 8 سال زندان که 5 سال اون اجرایی بود، شلاق و جریمه‌های نقدی تصمیم گرفته برای ساختن فیلم‌های بیشتری که ایده‌های آنها را در ذهن خودش داره از کشور خارج بشه. همونطور که بابک غفوری آذر هم اشاره کرد، نخستین نمایش دانه انجیر معابد در بخش مسابقه جشنواره کن با تشویق و استقبال بی سابقه تماشاگران مواجه شده بود. اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح شنبه در ملاقات با خانواده کشته شدگان سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی از او به عنوان مظهر شعارهای انقلاب نام برد. علی خامنه ای تشییع ابراهیم رئیسی را با شکوه خواند و گفت که ملت ایران با حضور در این تشییع نشان دادند که به رئیس جمهور و کسانی که مظهر شعارهای انقلاب بودند چه دلبستگی و وفاداری دارند. او پیش از این هم حضور مردم در مراسم تشییع رئیسی را رفراندوم جمهوری اسلامی خوانده بود. ساعتی پیش در گفتگو با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از او در مورد این تعبیرهای علی خامنه ای پرسیدم.
وقتی حکومتی صندوق رأی رو جمع میکنه یا به شکلی بیخاصیتش میکنه، کاری که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، هم به لحاظ پیشینی هم پسینی بیخاصیتش کرده. پیشینی نظارت استصوابی رو گذاشته و پسینی هم اعتماد به سلامت انتخابات رو از بین برده، به خاطر اینکه سازوکار نظارتی مردمی وجود نداره. توی چنین شرایطی مشروعیت حکومت‌ها در خطر قرار می‌گیره، وضعیتی که همه حکومت‌های استبدادی باهاش مواجهن. اینجا وقتی در مقابل نگاه دنیا قرار می‌گیرن که اونها رو نامشروع می‌بینه و نامشروع می‌دونه، به دنبال بهانه‌ها و تصویرهایی می‌گردن که جایگزین اون مشروعیتی بکنن که ندارند. اینجور وقت‌ها تصویرهای جمعیت‌های زیاد خیلی به کارشون میاد. منتها این دو تا ایراد داره. ایراد اولش این هست که اگر قرار باشه جمعیت زیاد مشروعیت بیاره و رفراندوم باشه، اون وقت وقتی مخالفان شما هم جمع شدن و به همون اندازه بلکه بیشتر جمعیت به خیابان آوردن، اون وقت باید در این رفراندوم رأی رو به اونها داد. مثلا در ماجرای جنبش سبز در سال 88، راهپیمایی اعتراضی 25 خرداد، به گواهی شهردار وقت تهران 3 میلیون نفر آمده بودن در خیابان. خب وقتی به اونجا میرسن چی میگن؟ این مشکل اوله که وجود داره. مشکل دوم این هست که وقتی شما به مخالفان خودتون اجازه تجمع نمیدید، تجمع در خیابان یک طرفه و حکومت یک نفره هیچ وقت معنای رفراندوم نداره. اگر شما قراره خیابان رو ملاک رفراندوم و مشروعیت بدونید، تنها وقتی میتونید این کارو بکنید که به هر دو سوی ماجرا اجازه اردوکشی خیابانی به تعبیر خودشون بدن. اون وقت وقتی دو طرف آمدن در خیابان، تازه اونجا بتونن با عدد و رقم بسنجن.
آقای اکبرین، یکی از روزنامه‌نگاران در شبکه اجتماعی ایکس یه رشته توییتی رو منتشر کرده و بر اساس اون محاسبه کرده که در شهرهای قم، تبریز، تهران، مشهد سرجم چیزی کمتر از 2,500,000 نفر حضور داشتن. خب این کاری رو که یک روزنامه‌نگار با توجه به عکس‌های موجود میتونه انجام بده، نزدیکان آیت الله خامنه‌ای نمیتونن انجام بدن یا انجام میدن و اطلاعات غلط بهش منتقل میکنن، یا اساساً آقای خامنه‌ای اون جوری که دلش بخواد تفسیر میکنه حضور کسانی رو که به چشم داره میبینه و در خیابونها حضور پیدا کردن و حتما خودش از سازوکار به میدان آوردن گروههایی از جامعه با خبر هست که چطور اونها در واقع تطمیع میشن یا تهدید میشن برای حضور در چنین مجامعی. پشت این پرده این صحبتهای آقای خامنه‌ای چی میگذره؟
ببینید، شواهد مختلفی برای همه این فرضها وجود داره. مثلا در 9 دی سال 88 که صدها هزار نفر از طرفداران علی خامنه‌ای طبق گزارش روزنامه‌نگاران در اون وقت آمده بودن بیرون در شهرهای مختلف، تازه همه با هم که جمع شدن زیر 1,000,000 نفر بودن، یعنی برای همین گفتن صدها هزار نفر. ولی علی خامنه‌ای وقتی اومد تشکر کنه از تجمع 9 دی، گفت دهها میلیون نفر در شهرهای مختلف. خب فاصله صدها هزار نفر و دهها میلیون نفر اونقدر هست که آدم هم این فرض رو بیاره که ممکنه به او داده های غلط دادن، هم این فرض رو بیاره که او میدانه ولی میخواد جور دیگری در واقع نشان بده. اگر این رو مقایسه بکنیم با داده هایی که در حوزه فرهنگ، اقتصاد، اجتماع به او داده میشه و گاهی بهش استناد میکنه، میشه حدس زد که فرض دوم قوی تر باشه، یعنی به او داده های غلط میدن. مثلا وقتی استناد میکنه به بعضی از آمارهای جهانی و بعدن در صحت سنجی ها متوجه میشن که این آمارها غلطه و حتی گاهی تبدیل به رسوایی میشه بعضی از این آمارهایی که او بهش استناد میکنه، میشه گفت که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی این اتفاق افتاده. اما نکته دیگه ای هم اینجا وجود داره و اون اینه که اهمیت عدد و رقم اینجا برای نظام از بین رفته. چه بدانه علی خامنه ای واقعیت چیه، چه ندانه، چه این مقداری که آمدن بیرون 2,500,000 آدم باشن، چه 5,000,000 یا 8,000,000 باشه، فرقی در نتیجه براشون نمیکنه. به خاطر اینکه شما الان واجدان شرایط مشارکت در انتخابات در کشور نزدیک 60,000,000 نفره. اگر نزدیک 60,000,000 نفر حق رأی داشته باشن ولی 8,000,000 بیان بیرون، این چی رو میرسونه؟ این هیچ معنایی نداره، نه در مشروعیت و نه در مقبولیت نظام. مهم اینه که نظام از این تصویرها میخواد استفاده تبلیغاتی بکنه و داره میکنه. 200,000 نفر رو میتونه بگه، 2,000,000 نفر میتونه بگه، 20,000,000 نفر، و مهم نتیجه یکی میخواد ازش بگیره و تأثیری که در هواداران خودش بگذاره.
اما آقای اکبرین، برگردیم به صحبت‌های علی خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای در سخنرانی امروزش ابراهیم رئیسی رو با این عنوان معرفی کرده که همه دنیا او رو به عنوان رئیس جمهور انقلاب میشناخته. این توصیف رهبر جمهوری اسلامی از رئیس جمهور در گذشته رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
توصیفاتی که علی خامنه‌ای از ابراهیم رئیسی کرده، از التزام او به شعارهای انقلاب کرده، به او گفته رئیس جمهور انقلاب، به او گفته تمام دنیا پیامهای انقلاب رو از او میشنیدن، این همین توصیفات رو گاهی اوقات با کلمات مشابه درباره محمود احمدی نژاد کرده. با این توصیفات نمیشه امید بست به این که این آدم نماد شعارهای انقلاب بود و مردم شعارهای انقلاب رو قبول دارن. همین حرف رو درباره محمود احمدی نژاد هم زدن، بعدن اسمش رو گذاشتن دولت انحرافی. وقتی شما فرد برآمده در انتخابات ها رو از طریق صندوق رأی بهش نمیرسید، از طریق تقلب و نظارت استصوابی و غیره بهش میرسید، نتیجه همین میشه که یک مدتی برای شما میتونه ذوق‌آور باشه، تبدیل به ابزار تبلیغاتتون بشه، تمام شده موعدش یا تمام نشده مثل محمود احمدی نژاد تبدیل میشه به اسباب رسواییتون و دولت انحرافی. ابراهیم رئیسی هم اگر میماند، ما نمیدونیم سرنوشتی بهتر از احمدی نژاد پیدا میکرد، منتها تقدیر او مرگ بود.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، به پرسش های من پاسخ میداد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است، من میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
انسیه خزعلی معاون امور زنان ریاست جمهوری گفته آمار خشونت خانگی در زنان و دختران نگران کننده نیست و حتی قابل قیاس با کشورهای دیگر هم نیست. به گفته انسیه خزعلی برنامه‌های مختلفی برای حمایت از زنان و دخترانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند تدارک دیده شده که بخشی از این برنامه‌ها توسط بهزیستی و بخشی از سوی به گفته او اورژانس اجتماعی اجرایی می‌شود. این در حالی است که در ماه‌های گذشته اخباری از تعطیلی خانه‌های امن زنان در تهران و شهرهای مختلف منتشر شده است. ساعتی پیش در گفتگو با آسیه یمینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، ابتدا نظر او را در مورد سخنان انسیه خزعلی پرسیدم.
مقام‌های دولتی، مقام‌های حکومتی هر از گاهی باید از خودشون خبری، بیانیه‌ای، نظری ساطع بکنن که نشون بده به هر حال اینا پستی دارن و دارن نون میخورن. خانم انسیه خزعلی اگر قرار باشه نتیجه کارش در حوزه زنان مستند بشه، مورد ارزیابی قرار بگیره که اصولا ما جز مسئله خشونت در علیه زنان در ایران نمیبینیم، به خصوص مهمترین وجه، مهمترین ویژگی خشونت علیه زنان امروز خشونتی هست که از جانب حکومت داره علیه زنان اعمال میشه. بنابراین یا باید خودش رو تایید بکنه، یعنی به خودش رو به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان ایران تایید بکنه که خب این با عقل جور در نمیاد و نشدنیه، یا اینکه باید کل رو بزنه زیر میز و همه رو انکار بکنه و بگه ما اصلا خشونت نداریم و این اتفاقی که در جامعه ایرانی داره رخ میده هر چیزی هست جز خشونت. این کاری هست که خانم انسیه خزعلی هر از گاهی انجام میده.
اما خانم امینی بر اساس آمار منتشر شده، که البته آمار رسمی هم محسوب نمیشه به خاطر اینکه بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های ایران، اونچه که به دست اومده این هستش که از ابتدای سال 1403 که ما الان در پنجمین روز از ماه خرداد هستیم، دست کم 23 زن در جریان اختلافات خانوادگی کشته شدند و این آمار با یک نگاه سردستی نشون میده که تعداد زنان و دختران کشته شده نسبت به آن چیزی که در سال گذشته اتفاق افتاده حتی بالاتر رفته، چون در 10 ماه اول سال 1402 هم دست کم 100 زن و دختر به دلایل مختلف در ایران به قتل رسیده بودند و این به نظر میرسه که قتل زنان در واقع از شدیدترین انواع خشونت علیه زنان هست. اینطور که شما دارید میگید در واقع خانم خزعلی میخواد حرفی گفته باشه که وظیفه ای رو انجام داده باشه، اما واقعا قبل از این گفته ها حتی به اخبار نگاه نمی کنه و فقط میاد صحبت میکنه، یا این آمار به نظر خودشون هنوز کمتر از اون چیزیه که جمهوری اسلامی میتونه به عنوان قتل زنان، خشونت علیه زنان بپذیره، طوری که خانم خزعلی اون رو در مقایسه با کشورهای دیگه کمتر ارزیابی میکنه؟
گفته شما چند جنبه داره و به نظر من همشون هم مهمه. ما اولا یه سری آمار رسمی داریم، یه سری آمار غیر رسمی داریم. آمار رسمی اساساً باید وقتی مثلا گزارشی از خشونت رو اعلام میکنیم مثلا به پلیس یا به پزشکی قانونی یا به مراکز حقوقی و قانونی یا اگر خانه امنی پیدا بکنید به اونجا یا بهزیستی یا هر مرجع دولتی که شما بتونید بهش مراجعه بکنید برای ثبت خشونت، قاعدتاً باید اون خشونت قبل از هر چیزی تعریف بشه. وقتی شما تعریف مشخصی از خشونت در قانون ندارید، در منابع حقوقیتون ندارید، بنابراین اولین گام شما به در بسته میخوره، یعنی شما نمیتونید چیزی رو ثبت بکنید که در دنیا به عنوان خشونت به رسمیت شناخته شده اما در قانون ایران اون رو خشونت لحاظ نمیکنه.
اجازه بدید همینجا این رو هم یادآوری کنم که لایحه منع خشونت علیه زنان سالهاست در حال خاک خوردنه و اونجا
دقیقاً من می‌خواستم به همین اشاره بکنم که قانون منع خشونت خودش نشان دهنده این هست که این حکومت حتی خشونت رو در تعریف در اون لایحه به رسمیت نشناخته و تعریفش رو حذف کرده. بنابراین وقتی که ما در یک گستره بین المللی در مورد خشونت علیه زنان حرف می‌زنیم، فقط در مورد خشونت فیزیکی حرف نمی‌زنیم، و در مورد خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت اقتصادی، خشونت جنسی، خشونت خانگی، خشونت خیابانی، انواع این خشونت حرف میزنیم. اما به ایران که میرسیم، ببینید شما حتی در گفتتون هم گزاره هایی رو که ما در آمار رسمی پیدا میکنیم قتله، یعنی زن باید به قتل برسه تا مسئله خشونتش به رسمیت شناخته بشه و پذیرفته بشه که خب پس این زن اینجا مورد خشونت قرار گرفته. با این حساب هست، یعنی همه اون فیلترهای قبلی رو انکار میکنه خانم خزعلی و این چیز رو که شما میگین خبرش رو احتمالا دیده و اون آمار رو با آمار مثلا کشورهای دیگه مقایسه میکنه که همه اون خشونت ها ثبت میشه، به رسمیت شناخته میشه، در حوزه دولتی، در حوزه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار میگیره. خب اگر شما ملاک ارزیابی و مقایستون قتل زنان باشه و همه انواع خشونت رو در برابر قتل، یا خشونتی رو که مثلا اونقدر محرز هست که به پزشکی قانونی معرفی شده، ثبت شده، خب معلومه که ایران آمار کمتری خواهد داشت. ولی متاسفانه باید گفت که ما در یک دور تسلسل در حال ترخیدنیم. این خانم خزعلی هم در واقع دیگه عروسکی هست که باید اینا رو تکرار بکنه دیگه. میگم به هر حال اینا نیاز دارن که نون بخورن، ایشون بخشی از اون بدنه دولتی هست که عامل اصلی بخش عمده ای از خشونت علیه زنانه. شما امروز خشونت خیابانی علیه زنان معادل بسیاری از خشونت های در دنیا خشونت خانگی آمار اول خشونت علیه زنان رو تشکیل میده. در ایران اون خشونت خیابانی که از طرف حکومت اعلام میشه دارن به موازات هم پیش میرن. بنابراین ما متاسفانه نه منبع خشونتمون رو میتونیم شناسایی بکنیم، نه راه درمانی براش وجود داره، برای اینکه این حکومت همونطوری که خانم خزعلی میگه اساسا نه آمار رو قبول داره، نه آمار رو جمع‌آوری میکنه، نه اعتقادی به این داره که اینا خشونته.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اسکارلت جوهانسون بازیگر مشهور هالیوود اعلام کرده که از شنیدن شباهت عجیب یکی از صداهای چت جی پی تی به صدای خودش شوک زده و خشمگین است. همچنین اوپن ای آی شرکت سازنده چت جی پی تی هم اعلام کرده استفاده از این صدا را متوقف خواهد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از اردشیر طیبی.
شرکت اوپن ای آی اعلام کرده استفاده از یکی از صداهای موجود در ماشین هوش مصنوعی خود چت جی پی تی را به علت شباهت آن با صدای اسکارلت جوانسون بازیگر آمریکایی متوقف خواهد کرد. پیشتر برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شباهت بین صدای خانم جوانسون و یکی از گزینه‌های رابطه‌های صوتی چت جی پی تی با نام اسکای اشاره کرده بودند. اوپن ای آی مدل جدید هوش مصنوعی خود به نام جی پی تی 4 او را هفته گذشته معرفی کرد و یکی از نکات برجسته به روز رسانی این بود که صداهای مختلف برنامه اکنون قادر به ارائه پاسخهای مکالمه‌ای تر و انسانی تر هستند. در واکنش اسکارلت جوانسون نیز گفته از اینکه چقدر یکی از صداهای موجود در چت جی پی تی به او شبیه است شوکه و خشمگین شده است. خانم جوانسون که یکی از ستارگان هالیوود است، از جمله به دلیل بازی در فیلم هر مشهور است. در آن فیلم اسکارلت جوانسون به عنوان صدا بازیگر در نقش صدای یک رابط هوش مصنوعی حضور یافته و شخصیت دیگر فیلم به تدریج عاشق و دلباخته این هوش مصنوعی می شود که با صدای اسکارلت جوانسون در فیلم نمایش داده می شود. خانم جوانسون در بیانیه‌ای گفته که سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی در شهریور سال گذشته با او تماس گرفته و از او خواسته صدای خود را به این سیستم قرض بدهد، چرا که به گفته او این می تواند برای افرادی که با این تکنولوژی راحت نیستند آرامش بخش باشد. اسکارلت جوانسون میگوید پس از بررسی زیاد و به دلایل شخصی این پیشنهاد را رد کرده است. او در این بیانیه افزوده است که حالا 9 ماه بعد از آن تماس، دوستان، خانواده و عموم مردم همگی متوجه شدند که چقدر سیستم جدید به نام اسکای شبیه به صدای اوست. او گفت اوپن ای آی با اکراه موافقت کرده که صدای اسکای را پس از استخدام وکلایی که به آقای آلتمن نامه نوشتند و درباره فرایند انتخاب صدا پرسیدند حذف کند. شرکت اوپن ای آی نیز در بیانیه خود گفته صدای اسکای تقلیدی از صدای اسکارلت جوانسون نیست، بلکه متعلق به بازیگر حرفه‌ای دیگری است که با صدای طبیعی خود صحبت می‌کند، اما آنها نام این بازیگر را به دلیل حفاظت از حریم خصوصیش منتشر نکردند.
گزارش همکارم اردشیر طیبی رو شنیدید. شما که شنونده دائمی رادیو فردا هستید، حتما در مابین موسیقی و خبر به پادکست های رادیو فردا هم برخورد کردید. پادکست هایی که هر کدوم به موضوعی دقیقاً در مورد به موضوعی متفاوتی میپردازن. این پادکست ها را اگر بخواید دوباره گوش بدید میتونید به وبسایت رادیو فردا برید. کافیه کمی سفر رو پایین بیایید، اونجا با عنوان پادکست روبرو میشید و میتونید جدیدترین پادکست ها رو در اونجا پیدا کنید. مثلا پادکست یک پرونده جدیدترین شمارش به مرگ ابراهیم رئیسی اختصاص داره و این پرسش رو مطرح کرده که جریان دادخواهی به چه سمتی میرود، یا پادکست گرد آفرید که به قهرمانی میپردازه که از تحصیل محروم شده. از همراهیتون با مجله شبانگاهی رادیو فردا سپاسگزارم.